ساعت 21 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
پناه عاشقانم، مهد شیران است آغوشم، کمان آرشم در دست، درفش کاوه بر دوشم. نخواهی دید در بندم که الوندم دماوندم، کمندی دارم از ایمان و دست دیو میبندم. رهایم رستمم، بارش میایم، خروش غیرت آیین دارانم. دلم رو این و رو این تر از آن جانم. من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم.
تمام شعرهایت مثل دریا خواندنی، خاطراتت در دلم مانند رؤیا ماندنی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، در میان این همه تصویرهای ماندنی.
اینجا رادیو جوان.
شنگلم شنگلم
گلدیز کاشی، انتخابی برای آنها که زیبا می اندیشند. با انتخاب زیبایی رویاهایت را بساز. با انتخاب گلدیز رویاهایت را کاشی کن. گلدیز کاشی. تلفن تماس 021-8740. آدرس وبسایت goldistyle.com.
جهان از دریچه نگاه تو زیباست. یک پنجره، یک نگاه، یک زندگی، امنیت و زیبایی با هورامکو. طراح و تولید کننده سیستم های پنجره و نما، هورامکو.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دل پازی.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
تخفیف‌های ویژه.
صدای اون رادیو رو بلند می‌کنی.
تخفیف‌های ویژه فروشگاه‌های رفاه شروع شد. تخفیف‌های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف‌های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه‌های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
دادرسانی، حرکتی نو در رادیو جوان.
مبلغ 28 تریلیون و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال.
حقایق پشت پرده را بی پرده بشنو.
ما متاسفانه می‌داریم تخم مرغ دوز گله شطور رو می‌داد، اون موقع می‌خوایم جلو گله شطور رو بگیریم.
اون آقا میاد پشت پرده می‌گه نه آقا 12000 میلیارد نیست، 7 میلیارد.
دادرسانی روایت می‌کند. قضاوت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام به شما، شب بخیر. خیلی خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که با برنامه دادرسانه باز هم از رادیو جوان میزبان شما هستم. من حمید ترابیان به اتفاق همکاران خوب و درجه یک و کاربلدم در این برنامه. امیدوارم امشب هم همراه ما باشید و سلام ویژه عرض میکنم خدمت اونهایی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا تصویر ما رو میبینن و صدای ما رو میشنون. پرونده دیگر رو با همراهی شما در برنامه دادرسانه ورق خواهیم زد.
برای گشودن پنجره رو به افق‌های باز،
برای زدودن غبار از چهره حقایق،
برای دیدن وضوح تصاویر واقعی،
برای تابیدن نور و حس شفاف جامعه،
همراه ما باشید در دادرسانه.
و اما پرونده امشب، بلا تکلیفی 50,000 مال باخته صرافی معروف و بزرگ رمز ارز کریپتولند و بررسی اجمالی صرافی های داخلی. این پرونده امشب دادرسان است و همطور که میدونید موضوع رمز ارزها مدت زیادیه که نقل محافل مختلف و همه مسئولین نمیدونم مردم دیدگاه های متفاوتی نسبت به خرید بیتکوین یا حالا رمز ارزها داره و خیلی از هموطنان ما برای سرمایه گذاری بهتر و سوددهی بیشتر سراغ رمز ارزها میرن. اما سوال همیشه اینجاست که آیا وجود رمز ارز در داخل کشور ما و فعالیت کاربران ایرانی مجاز هست یا خیر؟ اگر مجاز نیست چرا جلوی اون گرفته نمیشه؟ اگر سرورهاش در خارج از کشور هست چرا نظارتی روی صورت نمیگیره؟ اگر در داخل هدایت میشه به چه ترتیبه؟ به هر حال این سوالات مهمی است که در خصوص فعالیت رمزارزها در کشور ما مطرحه و رفتیم سراغ یک پرونده به خصوص و اون هم کریپتولند که یک پلتفرم خرید فروش و تبادل رمزارزی است.
دادرسانه برای شنیدن دقیق، شفاف، درست و صحیح.
مسئله رمزارزها یا ارزهای مجازی یا دیجیتال مسئله بسیار مهمی است در کشور ما.
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه
که تا کنون حتی پرونده هایی در این خصوص در مراجع قضایی تشکیل شدن که مهمترین اونها پرونده مربوط به کریپتولند هست که در این پرونده حدود 8 نفر بازداشتی ما داریم و متاسفانه افراد زیادی در این پرونده متضرر شدن. حدود 289,000 نفر کاربر داشته این در واقع شبکه و میزان مطالباتی که الان متضررین دارن چیز بیش از 200 میلیارد تومان هست. خوشبختانه با کمک سازمان اطلاعات سپاه و دادسرای عمومی و انقلاب تهران اقدامات خوبی هم در جهت شناسایی متهمان و هم شناسایی اموال اونها جهت توزیع بین افراد قربانی صورت گرفته، به طوری که با تلاش این عزیزان حدود 161 میلیارد و 500 میلیون تومان از این شبکه کشف شده، حدود بیش از 7 میلیون دلار کشف شده و تا کنون 130 میلیارد دلار بین 130 میلیارد تومان بین افراد توزیع شده و حدود 6,600,000 دلار باز بین این افراد توزیع شده بین افراد متضرر از ارتکاب جرم.
دادرسانه.
و اما مهمانان امشب برنامه دادرسانه که در استودیو ما خدمتشون هستیم، جناب آقای حکمت الله نقیلو، مطالبه‌گر و پژوهشگر حوزه رمز ارز، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام خدمت همه خانم ها و آقایونی که صدای ما رو از رادیو جوان میشنوند و خدمت شما آقای ترابیان عزیز و همه مسئولینی که بعد از مدت ها این اجازه رو دادن که ما این پرونده رو بازگشایی کنیم و انشالله که خروجی این برنامه یک چیز مثبتی باشه در جهت بازارهای کلی رمزارزها و مخصوصا پرونده کریپتولند.
انشاءالله. و همچنین جناب آقای عماد صد، روزنامه نگار و کارشناس حوزه رمزارز، خوش آمدید.
سلام و ارادت خدمت همه شنوندگان رادیو جوان. انشاءالله امروز قراره که در رابطه با بحث رمزارزها تو ایران و محدودیت‌های قانونی این بازار نوپا اینجا صحبت داشته باشیم.
امیدوارم که یک خروجی مطلوب هم داشته باشه و ابهاماتی که در ذهن مردم هست
قطعاً.
چون هنوز نمیدونیم که واقعا میتونیم رمز از خرید و فروش بکنیم یا خیر، از این کاری که انجام میدن قانونیه یا قانونی نیست.
قطعاً میتونید
ولی حرفای ضد و نقیض زیادی توی این مدت زده شده. من این نکته رو بگم، خب ما خیلی عامیانه میگم طرف حسابمون بخشش بانک مرکزی و وزارت اقتصاده. متاسفانه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد علارغم پیگیری‌های زیادی که همکار ما در برنامه دادرسانه و رادیو جوان داشتن، حاضر به حضور در برنامه و حتی ارتباط تلفنی نشدن. این یه خورده کار ما رو سخت میکنه و من خواهشم از عزیزان و مسئولین بانک مرکزی و همچنین وزارت اقتصاد این هست که اگر صدای ما رو میشنون، که حتما میشنون، و اگرم نمیشنون به گوششون رسیده میشه که ما راجع به رمز ارز داریم در رادیو و رسانه صحبت میکنیم، شما از نظر من که نه، حداقل این احقاق عمومی است که باید نسبت به این هم واکنش نشون بدید، هم موضع خودتون رو مشخص میکنید، هم بانک مرکزی هم وزارت اقتصاد. بریم سراغ بحثمون. آقا شما شرح ماجرا رو بفرمایید راجع به کریپتولند که چه شد که اصلاً ورشکست شد و اتفاقاتی که افتاده رو با جزئیات بیشتری بفرمایید. از شما شروع میکنیم جناب آقای نقیلو.
من اصطلاحی که به کار میبرید ورشکسته رو حالا قبول نمی کنم.
چرا؟
توضیح میدم. ببینید این شرکتی که آقای استوی تأسیس کرده بود، حالا یک تا اکسیر سبز، سال 92 تأسیس میشه، بعد 96 میاد مجوز حالا کاراش انجام میده، کسب و کارهای اینترنتی رو میگیره. از سال 97 میاد سراغ رمزارزها، کار میکرده تا سال 1400 اردیبهشت ماه. ما مشکلمون در صرافی کریپتولند دو قسمته. چیزی که منتشر شد به صورت رسمی و اومد بیرون که چرا این مدیر عامل دستگیر شد، این بود که توکن بدون پشتوانه BRG یا بریج اوراکل رو ایشون زده بود و طبق اون قوانین که در بازار رمزارزهایی که حالا کوین هایی که میاد بیرون، شت کوین ها،
قوانین بین المللی،
یه قوانین بین المللی، البته به صورت نظارتی نیست، یه وایت پیپر هایی هستن، یه پلن کاری هست، این پلن کاری نداشت. دلیل بسته شدن صرافی رو گفتن که این رمز ارز BRG هست، ولی متاسفانه دسترسی همه کاربران به این قسمت بسته شد. دوستان اول قضیه گفتن که نگران نباشید، همه رمزارزهاتون، کیف پولهاتون سر جاش هست. ضابطین قضایی تو پرونده از روز اول تاکید میکردن که هیچ نگران نباشید، ولی رفته رفته به این نقطه رسیدیم که الان متاسفانه رقمی که میگن، حتی با سخنگوها، با حرفهای سخنگوی دستگاه قضا جناب خداییان هم تقریبا در تضاد. آقای خداییان 31 شهریور گفتن که مطالبه باقی مانده تقریبا 200 میلیارد تومان هست، ولی در دیداری که ما با بازپرس پرونده داشتیم رقم رو چندین برابر فرمودن. یعنی آقای خداییان گفته بودن 200 میلیارد، آقای عرض کنم خدمت شما نریمانی بازپرس پرونده فرمودن که بیش از 500 میلیارد 600 میلیارد تومان. از یک طرف قضیه هم میگن که آقا 80% پرداختی شده، در حالی که ما میبینیم خیلی از بچه‌ها هنوز پولاشون نگرفتن و کیف پول‌ها معلوم نیستش که چه سرنوشتی دچار شدن.
خب شما فرمودید که ورشکسته نیست.
بله.
خب الان حساب ها بلوکی شده توسط مقام قضایی.
بله.
پس اسمشو چی میشه گذاشت؟
ما اتفاقا این سوال رو از مسئولین قضایی داریم که
الان مدیر عامل این مجموعه کریپتولند کجاست؟
دستگیرن دیگه. خب توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدن. سایت بسته شد. نگرانی دوستانی که از نهادهای امنیتی اومده بودن این بود که نکنه سرورها در مالزی هست و تمام رمزارزها از کشور خارج بشه. حالا یک سرور هم در مالزی بود، اومدن سایت رو بستن، دسترسی ها رو قطع کردن که به این روز برسیم که همه پرداخت ها رو داشته باشیم.
الان شاکی خصوصی این پرونده داره یا خیر؟
چون جنبه اینکه آسیب به اقتصاد عمومی زده و سطح این آسیب خیلی بیشتره، دادستان قضیه مدعی عموم شده چون اخلال در نظام اقتصادی، بله، توکن بدون پشتوانه بی آر جی رو اخلال در نظام اقتصادی تشخیص دادن.
خود کاربران چطور؟ 200,000 کاربر داشته، درسته؟
ببین 200,000 کاربری بوده که میشه گفت فیک هم بوده، یعنی ما تقریبا بررسی هایی که داشتیم با قاضی پرونده صحبت کردیم، بازپرس پرونده صحبت کردیم، تاکید کردن که 50,000 نفر تا حالا ثبت نام داشتیم، حتی چندین بار هم فرصت دادن. بقیه کاربرها احتمالا یا کاربران خارجی هستن یا فیک هستن و واقعی نیستن. مشکل الان دو دسته است، یعنی ما یه سری از مردمی که اومدن بی آر جی رو خریدن و بی آر جی به اصطلاح بازار رمزارزها اسکم شده و این پروژه برای همه شت کوین ها یا کوین های دیگه هم میتونه اتفاق بیفته. یه دسته دیگه هستن که واقعا میومدن اونجا ترید میکردن یا از کیف پول کریپتولند استفاده میکردن و رمز ارز خرید و فروش میکردن. ما مشکل اینه که اگر مشکل اگر بی آر جی است، پس سرنوشت ما که اونجا اومدیم ترید کردیم چی میشه؟ و اگر مشکل چیز دیگه است که بگن ما هم بدونیم در قضیه باشیم.
بسیار. چه کسی باید مشخص بکنیم ماجرا رو؟
قطعا یک پای قضیه اگر از بیخ و بن نگاه کنیم، اینکه نداشتن هیچ مجوزی برای تمام صرافی‌ها که هست یک معضل اساسی.
بله بله بله.
که متأسفانه
الان چند موضوع بسیار مهم مطرحه که امیدواریم که مسئولین ما هم پاسخگو باشن و پاسخ این سوال مهم رو بدن. شما بفرمایید قربان، اضافه بکنید به مطالبی که آقای نقی رو گفتن.
بله، در رابطه با صرافی کریپتولند باید بگم که تقریبا من اینجوری برداشت میکنم که استانداردترین صرافی برای ترید، صرافی داخلی برای ترید، صرافی کریپتولند بود که حتی شما خودتونم اضافه کردید که قابل رقابت با صرافی های خارجی بود از این بابت. ولی خب بعد از اینکه این صرافی بسته شد، بر اساس بیانیه سایت گرداب قرار بود یک تیر فرایند حسابرسی کاربران کریپتولند به اتمام برسه و انجام بشه، حسابرسیشون تموم بشه و واریز پول صورت بگیره. طبق بررسی هایی که به قولی من خودم داشتم، 200,000 کاربر رو به قولی این صرافی پوشش میداده که حالا دوستان میگن کمتر و 50,000 کاربر، من با صحبتی که با کاربران صرافی داشتم فکر میکنم حدود 1500 تا 2000 نفر رو تونستم پیدا کنم که پولشون برگشته بود به حسابشون، در صورتی که خیلی جاها سخنگوی قوه قضاییه گفتن که 80% کاربران پولشون رو گرفتن. و بعد جالب اینجاست که بعد از بسته شدن صرافی کریپتولند، بازار رمزارزها یه ریزش سنگینی رو تجربه کرد. فکر میکنم از محدوده 50,000 دلار بیت کوین تا 28,000 دلار ریخت و خب دوستان خیلی ضرر کردن، هرچند الان دوباره به قیمت قبلی بازگشته، ولی خب همشون هنوز به قولی این ارزهای دیجیتالشون بلوکه شده و نمیتونن ازش استفاده کنن. دادستان پرونده هم بعضی جاها اظهار کردن که ما داراییمون کمتر از مطالبه مردمه و برای همین در حال شناسایی دارایی‌های در گردش استوی هستیم تا برآورد قیمت کنیم و بعد بتونیم دارایی مردم رو برگردونیم. و خب این هزینه بره و زمان بره، یعنی از لحاظ
زمانی. خب من از صحبت‌های هر دوی شما دارم این رو متوجه میشم و حتما شنوندگان ما هم همینطور، این که کریپتولند داشته کار خودش انجام میداده و کاربراش هم راضی بودن، کریپتولند هم راضی بوده، درسته؟
نمیشه همچین ادعایی کرد. حالا چون مثلا دادستانی ادعا
چون شما توی صحبتاتون از اعتبار کریپتولند دارین صحبت میکنی، آقای نقیلو هم اصرار داره که این مجموعه برشکسته نبوده.
ببینید توی دو تا قسمت من گفتم یه سری کاربرهای توکن بدون پشتوانه بی آر جی بودن که توشون کاربران خارجی هم هستن.
بله،
این به کنار، این اصلا
خب اگه بخوایم غیر قانونیشو بگیم که اصلا هیچ کدوم از صرافی‌های ایران اجازه خرید و فروش رمز رو ندارن،
مجوز
رمز ارز رو ندارن.
این که اصلا کلا
خب در نهایت هر کدوم از اینا الان میتونن دستگیر بشن و همین اتفاق براشون.
بله، هر کدوم.
پس چرا اتفاق نمیفته؟
به دلیل اینکه ببینید از دادستان ادعا میکنه که توکن بریج شکایت‌های زیادی داشته در رابطه با همین موضوع به قولی دادستانی خیلی چیزا رو عنوان کرده که توکن بریج شکایت‌های زیادی داشته و پولشویی باش انجام می‌شده و اخلال در نظام اقتصادی ایجاد کرده.
بله.
حالا من اصلا با این موضوعات کاری ندارم. دادستانی کار خودش رو میتونه انجام بده، ولی بحث الان اینجاست که تکلیف کاربران کریپتولند چی میشه. 50,000 کاربری که سرمایه خیلی زیادی از دست دادن. ما حتی 4 میلیارد تومان
بریم مجلس باشه. بریم مجلس ببینیم میتونیم پاسخ سوالمون رو دریافت کنیم.
برای گشودن پنجره رو به افق‌های باز،
برای زدودن غبار از چهره حقایق،
برای دیدن وضوح تصاویر واقعی،
برای تابیدن نور و حس شفاف جامعه،
همراه
ما باشید در
دادرسانی.
جناب آقای دکتر طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی و مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام میکنم به شما و وقت بخیر میکنم.
سلام عرض کنم خدمت شما و عرض بخیر میگم خدمت شما شنوندگان محترم و خدمتتون هست.
خب اولین سوال من، اصلا کریپتولند رو فعلا کنار بذاریم، الان صرافی ها اجازه دارن قربان خرید و فروش رمزارز انجام بدن یا خیر؟
ببینید، تمامی آنچه که در حوزه های مبادلات مالی ما داره اتفاق میفته باید به موجب قانون باشه و با کسب مجوز از نهادهای مسئول.
درست.
ما در حوزه مبادلات مالی، خب بانک مرکزی مجوز صادر میکنه برای مثلا خرید و فروش ارز خارجی و صرافی ها عملا این کار رو انجام میدن.
درست.
حواله انجام میدن، ارز میفروشن.
رمزارز چطور؟ قانونی هست یا خیر آقای دکتر؟
ببینید، ما در مورد بحث صرافی هایی که تو حوزه رمز ارز فعالیت بکنن، تا جایی که من خبر دارم ما مجوزی صادر شده نداریم.
خب پس این صرافیایی که فعال هستن طبق چه عنوان؟ مگه میشه که خبر نداشته باشن؟ و مهمتر از همه، شما میدونید که درگاه بانکی و شاپرک برای اینها صادر شده؟
نه، ببینید، مجوز به عنوان دیگری صادر شده.
بله.
مثلا به عنوان صرافی که قرار بوده تو حوزه‌های ارزی فعالیت انجام بده، به اون عنوان مجوز صادر شده، طبعا درگاه صادر شده.
درسته.
و مواد دیگه.
شما متوجه هستید که، و البته علم به این ماجرا هم دارید که به هر حال همه اطلاعات همه ثبت میشه اونجا، یعنی هر تراکنشی صورت بگیره در صرافی مشخص طبق قانون که برای چی این اتفاق افتاده و حتی کد ملی گرفته میشه، کپی کارت ملی، یعنی هر تراکنش نشون میده که سابقه این اتفاق به خاطر چیه. این تراکنش ها یه علتش اینه که بفهمن که چه پولی بابت چه چیزی داره رد و بدل میشه. پس بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جریان هستن که صرافی ها دارن خرید و فروش میکنن رمزارز. چرا به همه صرافی ها این توجه نشده؟ این یک. چرا الان میبینن و هیچ کاری نمیکنن؟ دو، کریپتولند رو چرا این کارو باش کردن؟ این دو موضوع رو اگر بر من توضیح بدید من ممنونتون میشم.
اون چه که به مجلس مربوط میشه، بحث اینه که در حوزه رمز ارز ما نیازمند قانونیم و باید قاعدمند باشه. همه خرید و فروشایی که اتفاق میفته به خاطر اینکه بالاخره سرمایه های مردم دارایی هاشونه و ما خودمون رو مسئول میدونیم این ریل لازم برای مردم گذاشته بشه تا بتونن توی چارچوب قانونی مبادلات رو انجام بدن. قدم هایی هم برداشتیم، گزارش ما 45 صحن هم قرائت شد چند هفته پیش و اون پیوست قانونیش که حالا پیشنهاد طرحی که باید برای ساماندهی رمزارزها بیاد توی مجلس قرائت هم شد، حالا تو کمیسیون در حال بررسی. اون قسمت اول کار ما که مهمترین کار مجلس اینه که تو حوزه‌ای که ما قانون نداریم، قواعد تعریف نشده، بیاد قاعده گذاری کنه، بیاد ریل گذاری کنه. اون قسمت اول. قسمت دومش مربوط به اجراست. شما میفرمایید که چرا اینجوری ما با در فضایی که ما قانونی نداشتیم برخوردهای دوگانه شده یا چندگانه شده. این برمیگرده به نقش نظارتی ما در مجلس که الان چون حالا فضای قانونی متاسفانه نبوده، نمیشه قانون خاصی رو پیگیری کرد که چرا این قانون بهش بی‌توجهی شده. کاری که به ما برمیگرده اینه که تو حوزه‌ای که قانون نداریم اون ریل قانونی گذاشته بشه که داریم هم انجام میدیم.
آخه کی دیگه قربان؟ چند وقت الان مردم دارن فعالیت میکنن؟
تقریبا جناب دکتر.
بس یه مسئله دو تا مسئله نداره که. مسائل متعدده و خب هر کدوم اینا هم وقتی میاد.
خب چه مسئله مهمتر از سرمایه مردم قربان؟
حالا قطعاً سرمایه مردم مهمترینه، ولی خب بخشی از مردم توی رمزرز گذاشتن، بخشی تو بورس گذاشتن، بخشی جای دیگه.
خب الان وضعیت بورس هم که همین داستانه دیگه قربان. الان وضعیت خب بورس بسیار نامست و مجلس هم دستور تحقیق و تفحص داده به بورس همین الان که من با شما صحبت میکنم. ببینید الان وضعیت رمز، شما به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ما از شما نخواهیم، از کی بخوایم قربان؟
نه خیر، این که شما و مردم باید از مجلس مطالبه کنن که تو حوزه‌ای که قانون نداریم قاعده گذاری کنه، قانون گذاری کنه، این که توش بحثی نداریم و ما هم داریم همین کار میکنیم.
خب شما که مقام نظارتی دارید میشه من یه خواهشی بکنم از شما؟ چون موضوع رمزرز خیلی مسئله مهمیه، تو رو خدا یه واسطه بشید از جانب ما اهالی رسانه به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بگید الان ما باشون کلی مکاتبه کردیم، خواهش کردیم که روی خط بیان توی استودیوی ما حاضر بشن حرف بزنن، حداقل بگن اصلا چرا مجوز دادیم چرا ندادیم، و خیلی راحت میگن به ما مربوط نیست و ما اصلا شرکت نمیکنیم تو برنامه‌تون.
بله حتما حتما. حالا چه بنده چه کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، چون توی کمیسیون ما کمیته اقتصاد دیجیتال داریم، رمز ارزها اونجا متمرکز بحثش، که چون بنده کمیته بازرگانی هم یه مقدار شاید در جریان جزئیات نباشم، ولی حتما به عنوان یه نماینده ای از مردم وظیفه دارم پیگیری کنم خواستهاشون، و حتما هم حالا چه بنده چه همکاران پیگیری میکنیم که انشاءالله این تعویض برطرف شه، زودتر هم قاعده مند شه، بالاخره همه بر اساس یک چارچوب قانونی کارشون انجام میده.
خب مطالبه‌گر ما سوالی از شما دارن های دکتر، سوال ایشون رو از شما بشنویم.
جناب طغیانی من الان میخواستم بپرسم از شما که شما توی جلسات مجلس، توی جلسات به قولی کمیسیون اقتصادی در رابطه با رمزارزها در حال قانونگذاری گفتید هستید، با بانک مرکزی شما در ارتباطید، خب فکر میکنم که بارها جناب پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی تو مصاحبه‌اش با رسانه‌های مختلف گفتن که آقا بانک مرکزی ساماندهی اصولی و مبتنی بر ارزهای دیجیتال رو به تأخیر میندازه. علاوه بر این کمیسیون اقتصادی همش میگه که این باید قانونگذاری بشه، قانونگذاری بشه، تقریبا 7-8 ماهی هست ولی هنوز هیچ گزارشی در رابطه با قانونگذاری مجلس در رابطه با ارزهای دیجیتال به گوش نمیرسه. شما تو کدوم مرحله هستید؟ یعنی قانونگذاری انجام شده یا نه؟
من یه چیزی هم اضافه کنم آقای دکتر، حال اینم پاسخ بدید ممنون میشم. واقعیت همینه که انگار مجلس، دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد راضیه به این روند واقعا، وگرنه قانونگذاری و جلو گرفتن خیلی کار راحتیه.
بله ببینید واقعیت اینطوریه که مجلس دنبالش بود، اولین باری که برای حوزه رمز ارز در مجلس فعالیت شد زمستان پارسال بود، این گزارشی که تازگی قرار شد مال زمستان پارسال بود، ولی متاسفانه دولت، خود دولت قبل تو این موضوع رمزارز دچار یک تشتت آرا بود، در بانک مرکزی، در وزارت اقتصاد، در بقیه مجموعه سازمان‌های زیرتش، وزارت ارتباطات.
جناب طغیانی بفرمایید شما تو کدوم مقطع هستید؟
بله
شما تو کدوم مقطع هستید توی مرحله قانون‌گذاری؟
گزارش وضعیت رمزارزها رو در صحن قرائت کرده، طبق آیین‌نامه پیوست اون موادی از قانونی که اون خلأ رو برطرف کنه.
ایشالله تا کی آماده میشه؟
الان تو کمیته در حال بررسیه. من
خب یک زمانی شما نمیتونید به ما بدید حدودی که آقا ما تا فلان وقت مثلا قانون رو تصویب میکنیم؟
بله ببینید من بازم عرض میکنم من کمیته اقتصاد دیجیتال نیستم، من کمیته بازرگانی مسئولم. اگر با دوستان کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس صحبت بفرمایید دقیق میتونن بهتون بگن که این قانون مثلا تا 2 هفته دیگه، 1 ماه دیگه، 5 روز دیگه جنبندی میشه.
بله من یه سوال دیگه هم میتونم بپرسم از شما.
من فقط یه توضیح بدم، شما صدای مطالبه‌گر ما جناب آقای صد روزنامه نگار و کارشناس حوزه از رو میشنوید. هم خدمت شنوندگان، آقای نقیلو هم فرصتی اگر دادید ایشون هم سوالی دارن بپرسن.
جناب دکتر طغیانی سلام و خسته نباشید. ببینید من فکر میکنم این بازار رمزارزها مثل یک چهارراه چراغ قرمزی است که چراغ قرمزش خراب شده، سبز نمیشه و مردم عجله دارن که این چهارا رد کنن و موندن. آیا رد بشن؟ اگر رد بشن جریمه میشن. رد نشن این چراغ قرمز اعصاب خردی میاره. ما سال 2017 8 میلیارد